ساعت 7 شب در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در هر جایی از ایران که در چهارشنبه شب 20 اردیبهشت ماه صدای ما رو میشنوید و سلام میکنیم به شما بیرون از ایران از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. 45 دقیقه برنامه زنده میشنوید که بخش‌های مختلفش رو همکارانم تهیه کردن. امشب از سیاست تا اقتصاد و فرهنگ میشنوید و ورزش توی دو بخش مجزای خبری با همکارانم که از صبح این لحظه برای این برنامه تلاش کردن. با خبرهای مجله شامگاهی رادیو فردا شروع میکنیم با مینا بهارمست که توی استودیوست. پس سلام میکنم مینا بهت.
سلام.
و مشروع خبرها رو بشنویم.
با سلام به شنوندگان عزیز. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با رهبران اسرائیل درباره مذاکرات هسته‌ای آینده گروه 5+1 با ایران گفتگو کرد. بر پایه گزارش‌ها نخست وزیر اسرائیل گفته است از نظر این کشور توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم، انتقال کل اورانیوم غنی شده در ایران به خارج و برچیدن تأسیسات زیرزمینی هسته‌ای فردوی قم بر اساس جدول زمانی معین پیشرفت در مذاکرات تلقی می شود. دور دوم مذاکرات هسته‌ای با ایران 3 خرداد در بغداد انجام می شود. دولت بریتانیا میکوشد اتحادیه اروپا را متقاعد کند تحریم شرکت‌های بیمه کننده کشتی‌های حامل نفت ایران را تا 6 ماه به تعویق بیاندازد. به گزارش خبرگزاری رویترز از قول دیپلمات‌ها، دولت بریتانیا نگران است که تحریم شرکت‌های بیمه سبب افزایش ناگهانی قیمت نفت شود. قرار است این تحریم‌ها از اول ماه ژوئیه کمتر از 2 ماه دیگر به اجرا گذاشته شود. لندن مرکز بیمه کشتیرانی جهانی است و خبرگزاری رویترز می‌گوید تحریم شرکت‌های بیمه می‌تواند تأثیر بدی بر این بازار مالی داشته باشد. مجلس شورای اسلامی ایران از صبح امروز بررسی گزارش کمیسیون تلفیق را درباره بودجه سال جاری دولت آغاز کرد. در صورت تصویب بررسی جزئیات لایحه از هفته آینده آغاز می شود. در لایحه دولت حجم کل بودجه در سال جاری 510 هزار میلیارد تومان، قیمت هر بشکه نفت 85 دلار و هر دلار 1150 تومان در نظر گرفته شده، اما کمیسیون تلفیق تغییراتی در آن داده است. کمیسیون تلفیق درآمد دولت در مرحله دوم هدفمند کردن یارانه‌ها را 66 هزار میلیارد تومان تعیین کرده، در حالی که در لایحه دولت این رقم 135 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور میگوید معلوم نیست دولت چه مطالعاتی در مورد طرح انتقال آب دریای خزر به مناطق مرکزی ایران انجام داده است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای پور محمدی روز چهارشنبه در گردهمایی مدیران وزارت نیرو افزود این طرح در حالی مطرح شده که تکمیل برخی طرح‌های آبرسانی در وزارت نیرو 28 تا 29 سال طول می‌کشد. او گفت با این حال با تلاش‌های انجام شده وضعیت آب در کشور خوب است، اما کاملا مشخص است که با مقوله آب برخورد سیاسی و منطقه‌ای می‌شود. وزارت خارجه ترکیه اعلام کرده که طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری عراق برای درمان در این کشور است و انتظار می‌رود پس از پایان معالجاتش به عراق بازگردد. سخنگوی وزارت خارجه ترکیه افسوده که از صدور برگ قرمز از سوی پلیس بین‌المللی اینترپل برای طارق هاشمی مطلع‌اند، اما برگ قرمز به معنای حکم جلب نیست و دولت‌ها می‌توانند مطابق قوانین خود عمل کنند. طارق هاشمی معاون عرب سنی مذهب رئیس جمهوری عراق از زمانی که دولت نوری المالکی حکم جلب او را به اتهام دست داشتن در ترور صادر کرد این کشور را ترک کرده است. و روسیه روز چهارشنبه 67 مین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم را با رژه نظامی جشن گرفت. ولادیمیر پوتین که برای 3 بار در مقام ریاست جمهوری برای یک دوره 6 ساله دیگر قدرت را در دست گرفته است، در سخنانی در میدان سرخ مسکو گفت که جایگاه این کشور را در صحنه جهان ارتقا خواهد داد. در رژه امروز آخرین تجهیزات نظامی و موشک‌های غارپیمای روسیه به نمایش گذاشته شد.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید. 25 دقیقه دیگه توی بخش دوم خبرها رو باز هم خواهید شنید و مفصل‌تر در مورد همین خبرها روی وبسایت ما میتونید اخبار رو پیدا کنید، radiofarda.com. در ادامه چالش تازه بین مجلس، شورای نگهبان و محمود احمدی نژاد.
این نامه رو بایستی در رابطه با چالش قدرت در ایران دید. اخیراً رو آقای مرتضوی بسیار داغ شد و همینطور روی مرحله دوم طرح یارانه ها که در هر دو جا مجلس به شدت وارد شد.
تلاش بریتانیا برای متقاعد کردن کشورهای اتحادیه اروپا برای عقب انداختن منع بیمه کشتی‌های حامل نفت ایران.
ایران الان وارد شده مذاکره با تعدادی از شرکت‌های بیمه چینی که شاید اونها کشتی‌های نفتکش ایرانی رو بیمه کنن و حتی پیشنهاد کرد که در بعضی موارد حتی حمل و نقل مجانی در اختیار خریدار بذاره.
و نمایشگاه کتاب تهران همچنان در حال برگزاری در نبود برخی ناشران ایرانی.
تفهیم نشده که چرا مثلا از نشر چشمه جلوگیری شده که حتی کتاب‌هایی که چندین دور چاپ شده اجازه مجدد چاپ ندارن.
و توی بخش دوم مجله شامگاهی قسمت دیگه‌ای از مجله اقتصادی رادیو فردا رو میشنوید. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید. با بررسی بودجه سال 91 ایران شروع کنیم که روز چهارشنبه در مجلس شروع شد. بودجه‌ای که بعد از گذشت 1 ماه و 20 روز از سال 91 داره بررسی میشه. بابک غفوری آذر از اتفاقات روز اول بررسی بودجه گزارش میده.
بحث درباره بودجه پر سر و صدای سال 91 ایران از روز چهارشنبه در حالی در مجلس آغاز شد که تا آخرین روزها بررسی این بودجه در کمیسیون تلفیق ادامه داشت، آنچنان که این بودجه همکنون نیز به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق درباره سقف درآمدها و هزینه‌های دولت کامل نیست، اتفاقی که برای نخستین بار در بررسی بودجه پیش می آید و نکته ایست که باعث تذکرهای نمایندگان و اعتراضهای آنها در همان آغاز بررسی بودجه شده است، چرا که به گفته نمایندگان مجلس ارقام بودجه همچنان مشخص نیست. در تعدادی از این تذکرات حتی بعضی نمایندگان خواستار توقف بررسی بودجه شدند، با آنکه علی لاریجانی رئیس مجلس ایران این تذکرات نمایندگان را در بررسی بودجه وارد دانست، اما همچنان خواستار ادامه بررسی بودجه شد. بر اساس قانون 10 نماینده مخالف و موافق باید درباره بودجه نظرات خود را بیان کنند که در جلسه صبح چهارشنبه مجلس افرادی چون احمد توکلی انتقادات تندی در مخالفت با لایحه بودجه بیان کردند. به گفته آقای توکلی اتکای بودجه سال 91 به درآمدهای نفتی نسبت به سال گذشته 35% افزایش یافته است. او همچنین گفت که در تهیه و تنظیم لایحه بودجه اصول قانون اساسی، قانون برنامه 5 توسعه، قانون هدفمندی یارانه‌ها، قانون برنامه بودجه و قانون محاسبات عمومی رعایت نشده است. مهمترین نکته در بررسی بودجه سال جاری ایران موضوع هزینه‌های طرح هدفمندی یارانه‌ها و منابع درآمدی دولت از این طرح است. کمیسیون تلفیق در آخرین بررسی‌هایش 12,000 میلیارد تومان دیگر به بودجه دولت از منابع درآمدی طرح هدفمندی یارانه‌ها اضافه کرد. این کمیسیون پیش از این بودجه‌ای 54 میلیارد تومانی برای دولت تصویب کرده بود. دولت در لایحه اولیه‌اش خواستار کسب بودجه‌ای 135 هزار میلیارد تومانی بود و محمود احمدی نژاد تاکنون چند بار از نمایندگان خواسته که نظر دولت را درباره این میزان درآمد بپذیرند. کلیات لایحه بودجه ایران پیش از این یک بار در کمیسیون تلفیق مجلس رد شد، اما به فاصله یک روز این کمیسیون به درخواست علی لاریجانی در تصمیمش تجدید نظر کرد. واقعی نبودن درآمدهای لایحه، مشخص نبودن سقف بودجه، متناسب نبودن بودجه تنظیمی با قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و نیز نامعلوم بودن میزان انتشار اوراق مشارکت از جمله مهمترین نکات در مخالفت با کلیات لایحه بودجه عنوان شده است. حجم کل لایحه بودجه بر اساس آنچه دولت ایران تقدیم مجلس کرده با رقم فروش نفت 85 دلاری و دلار 1226 تومانی 510 هزار میلیارد تومان است. کار بررسی بودجه در مجلس ایران ادامه دارد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
باز هم به مجلس سری خواهیم زد، قبل از اینکه البته بریم سراغ گزارش‌های بعدی و سری بزنیم به بریتانیا، براتون بگم که همین الان مجله شامگاهی ما غیر از موج متوسط روی موج کوتاه هم قابل شنیدن هست. روی موج کوتاه 19 متر 15555 کیلوهرتز، 16 متر 17695 کیلوهرتز و 25 متر 11520 کیلوهرتز. میتونید شفافتر و بدون دردسرهای موج متوسط فعلی صدای ما روی موج کوتاه بشنوید. بریتانیا خواهان تعویق 6 ماهه منع بیمه کشتی‌های حامل نفت ایران از طرف اتحادیه اروپا شده و گفته که چنین ممنوعیتی میتونه باعث افزایش زیانبار قیمت‌های نفت بشه. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با یک کارشناس نفت، انگیزه بریتانیا برای متقاعد کردن کشورهای اتحادیه اروپا برای این تعویق منع بیمه کشتی‌های حامل نفت ایران رو می‌پرسه. پرویز مینا در پاریس.
دولت انگلستان به علت اون که اکثریت معاملات بیمه کشتی‌ها توسط یک مؤسسه انگلیسی به نام لوئدز انجام میگیره، اون متضرر خواهد شد، چون تقریبا تمام کشتی‌های نفتی که از خلیج فارس نفت میگیرن و خارج میشن لوئدز اینها رو بیمه میکنه. بنابراین اونها سعیشون این است که یک کاری بکنن که لوئدز بتواند راه‌های دیگری پیدا بکنه با شرکت‌های آسیایی، شاید بتونه از اون طریق این بیمه ها رو انجام بده. ایران الان وارد شده مذاکره با تعدادی از شرکت‌های بیمه چینی که شاید اونها کشتی های نفتکش ایرانی رو بیمه کنن و حتی شنیدم که ایران برای فروش نفتش که بتواند تا اندازه جایگزین صادرات به اروپا بشه پیشنهاد کرد که علاوه بر اعطای تخفیف روی قیمت نفت، در بعضی موارد حتی حاضر حمل و نقل مجانی در اختیار خریدار بذاره. به این معنا که کشتی های نفتکش شرکت ملی نفتکش ایران این محموله ها رو حمل کنن بدون که هزینه حمل و نقلی رسول کنند و از این را بتوانند نفت بیشتری بفروشند و اونا را طبیعتاً با شرکت‌های چینی و یا مالزی از اون طریق بیمه خواهند کرد.
گفته میشه که منع بیمه تانکرهای حامل نفت ایران از جانب بیمه کنندگان اتحادیه اروپا موجب خواهد شد که بهای نفت افزایش بیشتر پیدا کنه. در مورد تأثیر این منع بیمه بفرمایید روی قیمت‌های نفت.
فکر نمی کنم روی قیمت نفت اثر پیدا کنه. چرا؟ برای اینکه این تحریم فقط مربوط میشه به حمل نفت خام ایران و چون ایران حاضره به مشتری های جدیدش تخفیف های عمده ای بده، حتی حمل و نقل مجانی، بنابراین قیمت رو بالا نخواهد برد.
خب آقای مینا، اگر مسئله بیمه تانکرهای حامل نفت ایران خودش موجب بشه که شرکت های بیمه هزینه بیشتری رو بطلبن، آیا این خودش تاثیرگذار بر قیمت نفت نخواهد بود؟
این تأثیر میذاره روی صادرات نفت ایران، یعنی صادرات نفت ایران رو در حقیقت گران میکنه و از این طریق ایران مجبور میشه تخفیف بیشتری بده تا مشتری حاضر بشن نفتشو بخرن، چون مسلما نفت ایران رو کسی حاضر نیست به قیمت روز بازار و یا اینکه بالاتر از قیمت روز بازار بخره. الان ایران شروع کرده به مذاکره با تعدادی از شرکت های چینی، هندی، کره جنوبی که قیمت‌های نفتش رو تا اندازه کاهش بده که اینا حاضر بشن قراردادهای خریدشون رو ادامه بدن، چون با فشاری که آمریکا آورده روی کشورها، هم اکنون هم هند هم کره جنوبی هم چین شروع کردن به پایین بردن سطح حجم نفت خامی که از ایران می‌خرن.
پرویز مینا بود، کارشناس نفت در پاریس، به سوالات بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا جواب میداد. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. برگردیم داخل ایران. در مجله شامگاهی رادیو فردا، سخنگوی شورای نگهبان گفته که رئیس جمهوری نمیتونه به شورای نگهبان تذکر و اخطار بده. در واقع عباس‌علی کدخدایی این صحبت‌ها رو بعد از بروز اختلاف جدید بین مجلس و شورای نگهبان از یک طرف و محمود احمدی نژاد از طرف دیگه بر سر تصویب طرح نظارت بر نمایندگان عنوان کرده. جزئیات رو از مراد ویسی بشنویم.
انتقادی دیگر از دولت و باز هم از سوی مسئولان نهادهای حکومتی. عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفته نامه محمود احمدی نژاد به آیت الله شاهرودی رئیس هیئت عالی حل اختلاف قوا غیرقانونی است. محمود احمدی نژاد در نامه خود با آیت الله شارودی گفته مصوبه مجلس درباره طرح نظارت بر نمایندگان و تصویب این مصوبه در شورای نگهبان خلاف قانون اساسی است. سوالی که در این میان وجود دارد این است که هدف محمود احمدی نژاد از نوشتن این نامه به آیت الله شاهرودی چیست؟ رضا علی جانی از فعالان ملی مذهبی در پاریس معتقد است محمود احمدی نژاد حالا در حال نوعی حالگیری متقابل با مجلس است.
آقای احمدی نژاد خوب بنا به گفته های هم نیروهای مختلف در چارچوب اپوزیسیون و هم نیروهای درون قدرت بسیار زیاد قانون رو زیر پا گذاشته. بر این اساس به نظر میرسه که این نامه رو بایستی در رابطه با چالش قدرت در ایران دید. این چالش اخیراً رو آقای مرتضوی بسیار داغ شد و همینطور روی مرحله دوم طرح یارانه ها که در هر دو جا مجلس به شدت وارد شد. اینجا احمدی نژاد در واقع داره تلافی میکنه برخوردی رو که در رابطه با مرحله دوم اجرای هدفمندی یارانه ها باهاش صورت گرفت. به نظر میرسه که آقای احمدی نژاد میخواد حالی که ازش گرفته شده رو تلافی بکنه و مقابله به مصر بکنه.
نکته دیگری که در مورد مخالفت محمود احمدی نژاد با طرح نظارت بر نمایندگان دیده می شود این است که این طرح در اصل بنابر توصیه حکومتی آیت الله خامنه ای به نمایندگان مجلس تهیه و تصویب شده است.
در داخل مجلس شورای اسلامی خود نظارتی بگذارید، مجموعه خود را بپاید. اگر این خود نظارتی نباشد اشکال به وجود میاد دیگه، خود شما هم دارید می بینید. اینی که من پارسال سفارش کردم، خب حالا اخیراً کارکی انجام گرفت در مجلس نسبت به این قضیه، اما اهمیت این قضیه درست به دست نیامد.
با وجود این سخنان آیت الله خامنه ای و در حالی که سخنگوی شورای نگهبان گفته رئیس جمهوری حق تذکر به شورای نگهبان را ندارد، مهدی فتاپور تحلیلگر و فعال سیاسی در آلمان معتقد است خود آقای خامنه ای و شورای نگهبان بیش از هر نهاد دیگری فراقانونی عمل کرده اند.
دوره آقای خامنه‌ای به خصوص در این 8 سال اخیر خود ایشون و ارگان‌هایی مثل شورای نگهبان به طور مستقیم در مسائل معینی که به حیطه مستقیماً به حیطه وظایف مجلس یا ریاست جمهور برمیگرده در مقاطع مختلف دخالت کردند و بر مبنای اینکه کدوم اینها با این ارگان‌ها هماهنگ‌تر باشند عملاً بر علیه ارگان دیگر عمل کردند.
حالا و در شرایط کنونی شواهد و قرائن نشان می‌دهد چالش بین محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس دولت با برادران لاریجانی به عنوان سران قوه مجریه و مقننه در حال بیشتر شدن است. این در حالی است که شورای نگهبان نیز در چند مورد اخیر علیه دولت و به نفع مجلس ابراز نظر کرده است. مجید محمدی تحلیلگر سیاسی در امریکا میگوید علت این امر برداشته شدن حمایت‌های آیت الله خامنه ای از محمود احمدی نژاد است.
من بیشتر این جریان رو سیاسی میبینم تا حقوقی، چون تنازعات میان مجلس و دولت سالهاست ادامه داره و در بسیاری از موارد هم مشخصا مجلس بوده است که در طرف قانون میستاده اما شورای نگهبان چندان دخالت نمیکرد. من فکر میکنم علت اصلی هم برداشته شدن حمایت آقای خامنه ایست از دولت و از این به بعد آقای احمدی نژاد با چالش های بیشتری در برابر شورای نگهبان، مجلس و قوه قضاییه مواجه خواهد بود.
و در نهایت فشارهای همزمان نهادهای حکومتی بر محمود احمدی نژاد با انتقاد روزنامه کیهان از رئیس جمهور نیز همراه شده است. روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده ولی فقیه اداره می شود به نامه محمود احمدی نژاد به آیت الله شاهرودی واکنش نشان داده و نوشته مجلس شعبه‌ای زیر نظر دفتر رئیس جمهور نیست، بلکه ناظر بر کار دولت و رئیس آن است.
7:19 دقیقه شب در تهران هست. ادامه بدیم با یک گزارش دیگه. روزنامه فاینانشال تایمز چاپ لندن توی گزارش تحلیلی به بررسی صنایع خودروسازی ایران و تاثیر تحریم‌های بین‌المللی بر اون پرداخته. توی این گزارش اختصاصی گفته میشه که به خاطر تورم دو رقمی و گران شدن کالاهای مصرفی، قدرت خرید مردم در ایران کمتر شده و بازار خرید خودرو هم با مشکلات جدی روبرو شده. جمشید زند.
به گزارش روزنامه فاینانشال تایمز، میزان تولید خودرو توسط صنایع اتومبیل سازی ایران در سال خورشیدی گذشته از مرز 1,600,000 دستگاه عبور کرده و نسبت به سال پیش از آن حدود 2.5% افزایش نشان می‌دهد. به گفته کارشناسان این نازل‌ترین میزان افزایش تولید در صنایع اتومبیل سازی ایران پس از پایان جنگ ایران عراق است. ساسان قربانی مدیر کل اتحادیه تولید کنندگان قطعات اتومبیل که در برگیرنده 850 شرکت خصوصی است میگوید تحریم‌های بین‌المللی طی سال گذشته محدودیت‌های زیادی برای صنعت اتومبیل سازی ایران ایجاد کردند ولی میزان تولید به شکل چشمگیری کاهش نیافته است. به نوشته فاینانشال تایمز با وجود کاهش میزان تولید هنوز هم صنعت اتومبیل سازی بخش بسیار مهمی از اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد. بر اساس آمار پلیس راهنمایی و رانندگی تعداد اتومبیل‌های در حرکت در سطح شهرهای ایران طی 10 سال گذشته بیش از 70% افزایش یافته است. صنعت اتومبیل سازی ایران همزمان با رشد خود در سالهای اخیر با چالش‌های بزرگی در سطح داخلی و بین‌المللی و به خصوص تحریم‌های بین‌المللی روبرو بوده است. تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا در ماه‌های اخیر بازار کالاهای مصرفی گران قیمت را به شدت تحت تأثیر قرار داده و قدرت خرید و یا تمایل به خرید اتومبیل‌های نو کاهش یافته است. از سوی دیگر این تحریم‌ها باعث شده معاملات خارجی و نقل و انتقال پول برای شرکت‌های ایرانی بسیار دشوار شود. به نوشته فاینانشال تایمز، صنایع اتومبیل‌سازی ناگزیر شده‌اند برخی از خطوط تولید خود را تعطیل کنند. یک تاجر ایرانی به فاینانشال تایمز گفته است محدودیت‌های مربوط به معاملات خارجی و نقل و انتقال ارز برای صنایع اتومبیل‌سازی دردسرهای فراوانی ایجاد کرده، ولی در این حال تولید کنندگان با استفاده از روش‌های پیچیده و دشوارتر می‌توانند این تحریم‌ها را دور بزنند. در نتیجه این وضعیت هزینه تولید اتومبیل در ایران افزایش یافته است. کاهش 40-50% ارزش برابری ریال با ارزهای معتبر جهانی نیز طی 6 ماه گذشته یکی دیگر از عوامل نگران کننده برای صنایع اتومبیل سازی ایران است. علی اصغر یوسف نژاد یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس میگوید کاهش ارزش ریال تأثیر بسیار زیانبار و غیر قابل جبرانی بر صنعت اتومبیل سازی ایران داشته است. یک کارشناس اقتصادی در تهران هم گفته است هرچند تحریم‌های بین‌المللی ممکن است باعث کاهش تولید شود، ولی با توجه به ظرفیت‌های بالای صنایع اتومبیل سازی ایران بعید است که تحت تأثیر تحریم‌ها این صنایع به زانو درآیند.
صفحه فیسبوک رادیو فردا رو فراموش نکنید. اگه اهل فیسبوک هستید دنبال صفحه ما بگردید و توی بحث‌های روز شرکت کنید و در حال حاضر هم میتونید وارد بحث امروزمون بشید که در واقع یکی دو روز این بحث ادامه داره و اون هم به بهانه انتشار یک ویدیو کوتاه از فردی هست که با ضربه‌های پتک یک الاغ رو از پا در میاره و تعداد زیادی نظر از طرف کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا در این مورد گذاشته شده. سری بزنیم به نمایشگاه کتاب تهران که یه مدتی شروع شد و همچنان هم ادامه داره. نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران توی 25مین سالگردش با ناگهان خط خوردن نام چند شاعر از فهرست ناشر از فهرست شرکت کننده ها در اون خبرساز بوده. علیرضا طاهری از رادیو فردا در مورد این نمایشگاه با صادق سمیعی صحبت میکنه، مدیر انتشارات کتابسرا در تهران.
25مین نمایشگاه بین‌المللی تهران 12 اردیبهشت افتتاح شد و از روز 13 به روی عموم باز شد و تا 23 ادامه داره. سال گذشته حدود 70,000 عنوان در ایران چاپ شده که این کار 9,000 ناشر در سرتاسر ایران، که از این 9,000 ناشر حدود 6,000 تاشون در تهران هستن و بقیه در کلیه استانهای ایران. تعداد تشکیلاتی و صنوفی که با چاپ و نشر و ناشری نزدیکه، مثل لیتوگرافی، کاغذ فروش، چاپخونه، صحاف، موزعین کتاب، سال به سال اضافه میشه و این یک در ظرف 25 سال اخیر واقعا نشر ایران یک دوره تکامل کامل رو طی کرده. مسلما گرفتاری های زیادی هم داره، همین که تعدادی از همکاران عزیز ما نتونستن در نمایشگاه شرکت بکنن و تحریم شده بودن، خب باعث ناراحتی همه ای ما هست.
منظور از تحریم شدن چی آقای سمیعی؟ چرا تحریم شدن؟
دلیلش حتی اینجوری که ما میشنویم خودشون هم هنوز دقیقاً نمیدونن. به عبارت دیگه تفهیم نشده که چرا مثلا از نشر چشمه جلوگیری شده که حتی کتاب‌هایی که چندین دور چاپ شده اجازه مجدد چاپ ندارن و چرا اصلا نگذاشتن که در نمایشگاه امساک غرفه داشته باشن.
و تحریم‌های بین‌المللی آقای سمیعی هیچ گونه تأثیری داشت بر نمایشگاه امسال داره؟
شرکت‌های نشر خارجی حضور دارن. البته امسال برای اولین بار، کسی که برای اولین بار شرکت میکنه مصر، بعد از این داستانی که در مصر اتفاق افتاد و تغییر رژیم شد و مبارک رفته کنار، برای اولین بار شرکت میکنن. دنیای عرب، لبنان، سودان، همه اینها هستن. شرکت‌های خیلی موزن نشر ناشری مثل مکروهیل اینا هستن. البته همه اینا نماینده‌های داخلی دارن، یعنی هیچ شخصی از ممالک امریکا، انگلیس مستقیم نیامده که این غرفه ها رو اداره بکنه.
و خود شما آقای سمیعی، منظورم تشکیلات شما کتاب سراست، شما چه کتاب هایی رو عرضه کردید در این نمایشگاه؟
دوره کامل یادداشت‌های امیر اسدالله خان علم که پراکنده چاپ شده بود به صورت یک پکیج کامل 6 جلد امسال حروف‌چینی جدید شده با فهرست اعلام و همینجور با افزوده‌های بسیار زیاد که ظرف این 35 ساله که در انقلاب هستیم بازیگران اون زمان از این دنیا رفتن، یه شرح حالی و در چه وضعیتی کجا از این دنیا رفتن، اطلاعات زیادی این کتاب این 6 جلد اخیر داره.
و این 6 جلد هیچ سانسوری هم شده به خاطر شرایط خاص جمهوری اسلامی؟
به هیچ وجه. 100% همان نسخه ایست که توسط آقای علی نقی عالی خانی در امریکا گردآوری شده، تنظیم شده، ویراستاری شده، بدون حذف حتی یک کلمه در ایران چاپ شد.
صادق سمیعی بود، مدیر انتشارات کتاب سرا در تهران، در نمایشگاه کتاب تهران. به سوالات علیرضا طاهری از رادیو فردا جواب میداد. و اگه اهل ورزش هم هستید همچنان همراه ما بمونید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
به صفحه فیسبوک ما سری بزنید و توی بحث‌های روز شرکت کنید اگر دوست دارید. همونطور که گفتم خبرهای ورزشی رو هم در ادامه خواهید شنید با فریبرز غریب.
فدراسیون جهانی فوتبال فیفا رده‌بندی جدید تیم‌های ملی جهان را اعلام کرد که تیان تیم فوتبال ایران با یک پله نزول نسبت به ماه گذشته در مکان 52 جهان قرار گرفت، اما در آسیا هنوز 4 است بعد از استرالیا، ژاپن و کره جنوبی. در فهرست فیفا اسپانیا همچنان تیم اول جهان است و آلمان، اوروگوئه، هلند، پرتغال و برزیل در رتبه‌های دوم تا ششم ایستاده‌اند. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران تبانی بین تیم‌های فوتسال پرسپولیس و گیتی پسند را محرز ندانست و اعلام کرد که در این دیدار رفتار غیر جوانمردانه صورت گرفته است. طبق رأی کمیته انضباطی فدراسیون، برخی از بازیکنان و مسئولان این دو تیم به پرداخت جریمه و محرومیت 4 ماهه محکوم شدند که محرومان مدت 1 هفته فرصت دارند تا به این رأی اعتراض کنند. در آغاز تورنمنت بین‌المللی بوکس روسیه دیروز 2 ملی پوش تیم ایران حریفان خود را شکست دادند. احسان روزبهانی در منهای 81 و علی مظاهری در 91 کیلوگرم در مقابل حریفانی از کشور میزبان روسیه به روی رینگ رفتند که در نهایت دستشان از سوی داور به عنوان برنده بالا رفت. سایت فیفا برنامه دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و آلبانی در روز 7 خرداد را در فهرست بازی‌های تدارکاتی قرار داد. این در حالی است که فدراسیون فوتبال ایران هنوز به طور رسمی قطعی شدن این مسابقه را تایید نکرده است. تیم ملی فوتبال ایران پیش از این قرار بود در اردوی آمادگیش در ترکیه روز 7 خرداد به مصاف عراق برود، اما این بازی به دلیل مخالفت زیکو سرمربی عراق لغو شد. در پی مخالفت اهالی فوتبال در مورد مصوبه هیئت رئیسه فدراسیون مبنی بر منع حضور دروازه‌بان‌های خارجی در فوتبال باشگاهی، رئیس فدراسیون فوتبال گفته هنوز در این باره تصمیم گیری نهایی انجام نشده. مهدی مهدوی کیا، کاپیتان سابق تیم ملی و بازیکن حال حاضر پرسپولیس در مورد این قانون میگوید:
سر قانون دارم که جای دنیا نیست. به نظرم قانون اشتباهیه. مثلا همین استفاده از دروازه‌بان خارجی در لیگ ما هیچ کمکی نکرده.
علی دایی سرمربی پیشین تیم ملی و سرمربی فعلی راه آهن هم این قانون را باعث پسرفت فوتبال ایران میداند.
متاسفانه این تصمیماتی که گرفته میشه به نظر من باعث پسرفت فوتبال ما میشه.
و امشب دیدار فینال رقابت‌های فوتبال اروپا لیگ در دستور کار است، بین دو تیم اسپانیایی اتلتیکو مادرید و اتلتیکو بیلباو در ورزشگاه شهر بخارست پایتخت رومانی. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. یک بار دیگه بهتون سلام میکنم و اگه تازه به ما پیوستید بهتون بگم که 15 دقیقه دیگه از این برنامه زنده باقی مونده و در همین لحظه اگر دارید از طریق موج متوسط صدای ما رو میشنوید، تاکید میکنم که روی موج کوتاه 19 متر، 16 متر و 25 متر هم میتونید صدای ما رو بشنوید. روی موج کوتاه 19 متر 15555 کیلوهرتز، 16 متر 17695 کیلوهرتز و 25 متر 11520 کیلوهرتز. و امیدوارم که مشکلی برای شنیدن مجله شامگاهی رادیو فردا روی موج کوتاه نداشته باشید. بریم سراغ خبرها. بعد از اخبار در مورد مجله اقتصادی امشب بیشتر براتون توضیح میدم. حسین قویمی سلام بر شما.
با درود خدمت شما
و مشروع خبرها با حسین قویمی.
و با درود گرم خدمت یک شنوندگان رادیو فردا. هر شبت که کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با رهبران اسرائیل درباره مذاکرات هسته‌ای آینده گروه 5 به علاوه 1 با ایران گفتگو کرد. بر پایه گزارش‌ها نخست وزیر اسرائیل گفته است از نظر این کشور توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم، انتقال کل اورانیوم غنی شده در ایران به خارج و برچیدن تأسیسات زیرزمینی هسته‌ای فردوی قم بر اساس جدول زمانی معین پیشرفت در مذاکرات تلقی می شود. دور دوم مذاکرات هسته‌ای با ایران سوم خرداد در بغداد برگزار خواهد شد. دولت بریتانیا میکوشد اتحادیه اروپا را متقاعد کند تحریم شرکت‌های بیمه کننده کشتی‌های حامل نفت ایران را تا 6 ماه به تعویق بیاندازد. به گزارش خبرگزاری رویترز از قول دیپلمات‌ها، دولت بریتانیا نگران است که تحریم شرکت‌های بیمه سبب افزایش ناگهانی قیمت نفت شود. قرار است این تحریم‌ها از اول ماه ژوئیه کمتر از دو ماه دیگر به اجرا گذاشته شود. لندن مرکز بیمه کشتیرانی جهان است و خبرگزاری رویترز می‌گوید تحریم شرکت‌های بیمه می‌تواند تأثیر بدی بر این بازار مالی داشته باشد. در خبر دیگر، دولت سوریه میگوید 8 سرباز در انفجار بمبی در درعا زخمی شدند. به گزارش رسانه‌های دولتی سوریه، این سربازان کاروان ناظران بین‌المللی را همراه می‌کردند که بمب در کنار آنها منفجر شد. همزمان مخالفان مسلح بشار اسد گفتند که اگر وضعیت موجود ادامه یابد، ممکن است عملیات خود را از سر بگیرند. در همین حال شمارش آرا در انتخابات پارلمانی سوریه ادامه دارد. در خبری دیگر، یک هواپیمای روسی با 44 مسافر در نزدیکی جاکارتا پایتخت اندونزی ناپدید شد. گزارش هاکیس این هواپیما از نوع سوپرجت سوخو در حال پرواز نمایشی بود که از دید رادار ناپدید شد. جستجو برای یافتن این هواپیما ادامه دارد. و در خبر دیگر، وزارت خارجه ترکیه اعلام کرده است که طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری عراق برای درمان در این کشور است و انتظار می رود پس از پایان معالجاتش به عراق بازگردد. خانم آزاده؟
با متشکرم حسین قویمی بود و خبرها رو شنیدید در ادامه مجله شامگاهی. اما مثل همه چهارشنبه شبها درباره اقتصاد و مسائل و اخبار و تحلیل‌های اقتصادی رادیو فردا میشنوید توی برنامه ثابتمون که چهارشنبه ها هر هفته این موقع پخش میشه. با فریدون زنگار تا 10 دقیقه آینده همراه بشید تا درباره این موضوع بشنوید. البته اگه اهل موسیقی هم هستید بعد از این برنامه همچنان با رادیو فردا باشید تا انواع ترانه های ایرانی و غیر ایرانی براتون پخش بشه که بچهای بخش موسیقی ما تلاش کردن در این مورد گلچینی رو فراهم کنن براتون. صفحه فیسبوک رادیو فردا رو فراموش نکنید. توییتر ما رو از دست ندید و سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com. اونجا میتونید توییت خبرهای تازه مربوط به ایران و جهان رو همراه با همکارانم به شکل زنده در وبسایت ما حتی دنبال کنید. تا مجله شبانگاهی رادیو فردا، رأس ساعت 10 شب به وقت تهران.
مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. بالا گرفتن اختلاف میان مجلس و دولت بر سر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها موضوع مجله اقتصادی این هفته است. اما پیش از پرداختن به گزارش این هفته، دو خبر اقتصادی را از همکارم مانیا منصور می‌شنوید.
به رغم افزایش فشارها برای تحریم خرید نفت از ایران و انکار تأثیر این فشارها بر روی معاملات نفت ایران از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی، هند حجم واردات نفت از ایران را کاهش داده است. روزنامه هندی بیزینس ایر روز دوشنبه در مقاله‌ای درباره ورود هیئت بازرگانی ایرانی به هند نوشت: تا به حال ایران با تامین حدود 12% نفت مورد نیاز هند، دومین کشور صادرکننده نفت به هند پس از عربستان بود، اما اکنون عراق جای ایران را گرفته است. برابر این گزارش، پالایشگاه‌های هند در سال مالی 2011-2012 مجموعاً بیش از 170 میلیون تن نفت از خارج خریدند که 32 میلیون تن از عربستان و نزدیک به 25 میلیون تن از عراق بوده است. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا که در روزهای گذشته در هند بود، هم روز دوشنبه گفت: کاهش واردات نفت از ایران بخشی از نقش هند در جامعه بین‌المللی است. همزمان با سفر خانم کلینتون به هند، یک هیئت بازرگانی 50 نفره ایران روز یکشنبه وارد هند شد و هنوز هم در هند گرم مذاکرات با مقام‌های هندی و بازرگانان این کشور است. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی با انتقاد از نحوه قیمتگذاری ارز در ایران میگوید بانک مرکزی هنوز به دلایلی به اهداف خود در بازار سکه و ارز دست پیدا نکرده است. آقای بهمنی با طرح این پرسش که در کجای دنیا ارز کشورها این گونه قیمتگذاری می شود و هر روز افراد غیر مسئول و غیر مرتبط وارد کارهای سیستم بانکی می شوند و خیلی راحت درباره آن اظهار نظر می کنند، گفت: اگر مسائل ارزی بانکی طلا و سکه مطرح می شود، باید کارشناسان بانکی درباره آن اظهار نظر کنند. محمود بهمنی که خود بالاترین مقام مسئول و تصمیم گیرنده در زمینه سیاست‌های پولی و ارزی است، نگفته که این انتقادها متوجه چه کسی است. آقای بهمنی که هفته پیش گفته بود تکنرخی کردن ارز تقریبا غیر ممکن است، به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد بار دیگر روز دوشنبه در یک سمینار گفت هدف بانک مرکزی تکنرخی کردن ارز است. رئیس کل بانک مرکزی در همین سمینار گفت مجموع درآمدهای ارزی همراه با درآمد صادرات ایران در سال رقمی بالای 100 میلیارد دلار است و ایران از نظر ذخیره ارزی و درآمدها مشکلی ندارد و تنها مشکل پیش روی سیستم بانکی نقل و انتقالات پولی است.
مهمترین پروژه اقتصادی دولت احمدی نژاد یعنی اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در میانه راه در خطر توقف قرار گرفته است. خطر این است که مجلس شورای اسلامی با مانع شدن از اجرای مرحله دوم قانون، ادامه اجرای این قانون را به مدتی نامعلوم به عقب بیندازد. مخالفت مجلس با اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها آنچنان که مجلس میگوید از روی خیرخواهی و برای جلوگیری از افزایش بیش از اندازه قیمت‌ها صورت می‌گیرد. زمان تصویب این قانون اما اختلافهای سیاسی میان مجلس و دولت به اندازه امروز نبود. اما امروز و حدود 2 سال پس از بروز اختلاف میان رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری، مجلس هم به تبعیت از رهبر جمهوری اسلامی به بازنگری سیاست‌های اقتصادی دولت دست زده است و در پی پیشگیری چنین سیاستی، نقد سیاست‌های اقتصادی دولت را در دستور کار خود قرار داده است. اجرای مرحله اول قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به باور بسیاری از کارشناسان عملاً نتوانسته است به اهداف خود دست پیدا کند. از یک طرف دولت به درآمدهای پیش‌بینی شده ناشی از اجرای قانون دست پیدا نکرده است و از سوی دیگر پس از مدت کوتاهی که قاچاق بنزین و دیگر مواد سوختی متوقف شد، اکنون بار دیگر از سر گرفته شده است. علی اصغر یوسف نژاد، سخنگوی کمیسیون صنعت مجلس، روز 5 اردیبهشت در مجلس گفت:
متاسفانه هم مجلس هم دولت فقط بخش درآمدی و هزینه‌ای اون رو در نظر گرفتن. یعنی دو تا ستون باز کرد و گفت یک درآمد، چقدر درآمد داشته باشید و چقدر هم هزینه بکنید، اونم به اختیار. بسیاری از پیامدهای دیگه‌ش رو ما متاسفانه فراموش کردیم. اگر قرار شد که مصرف انرژی منطقی بشه، اگر قرار شد که از قاچاق جلوگیری بشه، اگر قرار بود با اجرای این قانون قیمت‌های نسبی اصلاح بشه و اگر قرار بود که بهره‌وری افزایش پیدا کنه، رقابت پذیری توی اقتصاد منطقی بشه، حتی بازسازی بشه شیوه‌ها و روش‌های تولیدی و از همه مهمتر این یارانه‌های پنهانی که پرداخت می‌شده یک مسیر عاقلانه و منطقی داشته باشه، منتها در عمل با اون چیزی که می‌خواستیم نرسیدیم.
الیاس نادران، دیگر نماینده مجلس، هم از تخلف‌های دولت در اجرای قانون در همان روز در مجلس گفت:
اول اینکه افزایش تدریجی قیمت‌ها در ظرف 5 سال که باید انجام می‌گرفت عمل نشد. دوم اینکه دولت از سرفصل‌هایی برداشت داشته است که اجازه برداشت از اون سرفصل‌ها رو به عنوان هدفمندی یارانه‌ها نداشته است. تخلف دیگری که در رابطه با قانون از منظر بودجه در این رابطه انجام گرفته است این که باید حتی مبلغ اختصاصی به خانوارها در سرفصل‌های مختلف توزیع می‌شد. بنابراین تخلف‌های انجام گرفته منجر به شرایطی شد که امروز نرخ تورم شیب سعودی پیدا کرده.
کاظم دلخوش، مخبر کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی، هم روز یک شنبه در مجلس با قرائت گزارش این کمیسیون از جمله گفت:
در 3 ماهه اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در مرحله اول مبلغ 50,000 میلیارد ریال بنا به درخواست وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنخواه دریافت کردیم. با توجه به این که طبق گزارش کتبی خزانه این تنخواه ماهیت تنخواه خزانه نداشته و از منابع بانک مرکزی استفاده شده است، دریافت این وجه استقراض تلقی می شود که مغایر قانون برنامه 4 است.
آقای دلخوش همچنین با اشاره به دریافت‌های غیرقانونی دولت از بانک مرکزی گفت:
در مرحله دوم خزانه‌داری کل مبلغ 40,000 میلیارد دیگر بابت تنخواه از بانک مرکزی دریافت نمود که این مبلغ در صورت‌های مالی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به عنوان بدهی به بانک مرکزی ثبت گردیده.
پس از رأی‌گیری در مجلس درباره گزارش مخبر کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی، این گزارش برای پیگرد قانونی به قوه قضاییه فرستاده شد. در این میان درگیری‌های لفظی میان رؤسای قوه مقننه و قوه مجریه هم بسیار تند و تا اندازه شخصی شده است، در حالی که آقای لاریجانی میگوید کسی که قانون را متوجه نمی‌شود باید روی باسکول گذاشته شود،
که در یک مدیریت قرارمیگیری میگه قانون چمنه، این باید ببرنش توی میدون تربار رو باسکول باش کار بکنن. کسی که این متوجه نیست، باید افراد حداقل لسانن بگن ما قانونگرا هستیم، مسئولن، این کار رو به قاعده انجام بده.
رئیس جمهوری میگوید: مگر ناظر، که اینجا منظورش رئیس مجلس است، کیست که برای دولت تعیین تکلیف کند؟
ناظر نمیتونه برداشت خودش از قانون، تفسیر خودش از قانون رو بیاره پاشو بکنه توی کفش، الا بلا باید اینو اجرا بکنی. اگر یه موقعی تصور کنیم که مسئولیت سلامت کار فقط با دستگاه‌های نظارتی است، اونایی که اجرا میکنن بی خیال. تازه خود ناظر مگه کیه؟ اونا هم یه انسان دیگه، کی بر اون نظارت میکنه؟
ظاهرا علت مخالفت شدید مجلس با آغاز اجرای فاز دوم هدفمندی یارانها که در صورت اجرای آن برابر برنامه دولت قیمت حاملهای انرژی بسیار بالا خواهد رفت، نگرانی از واکنش‌های اجتماعی به گرانی است و یا آنچنان که نظامیان بلندپایه گفتند ترس از شورش یارانه است. به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سربلند باشید.